از میان طوفان‌ها بر اساس زندگی نامه سید الحکما مرعشی نجفی، پدر دندانپزشکی ایران. نوشته علی دنیوی ساروی. کارگردان صدرالدین شجره. با بازی هنرمندان سعیده فرزی، فریبا متخصص، بهرام ابراهیمی، حسین فلاح، کرامت رودساز، احمد ایرانی خواه، اسماعیل بختیاری، رحمان باقریان، امیر فرهانیا، مهرداد مهماندوست، قربان نجفی، عباس شادروان، علی زرینی، اکبر مولایی، سعید سلطانی، مجید سهرابی، مهدی نمینی مقدم، بیتا خارستانی، عباس توفیقی، حمید هدایتی، معصومه عزیز محمدی. با حضور رضا عمرانی در نقش سید الحکما. گوینده احمد گنجی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده فرشته مردانه. قسمت اول.
سال 1211 هجری قمری، جایی نزدیک قلعه شوشی.
حالا غلط تو را ما هم باید تاوان دهیم.
من به راهنمای شما چنان کردم.
جای هوا رو شماتت نیست. حالا وعده آقا محمد خان فقط وعده نیست و این را ما میدانیم.
اگر میشود که ما خدمتکاران محرمش را برای خطای کوچک بکشد.
میکشد مثل آب خوردن. این آخرین شبی است که زنده ایم. چه کنه؟
تا شب است او در خواب برویم.
برویم؟
چقدر برویم؟
تا هر جا که شد.
با پای پیاده؟
بهتر که اسبا را تحویل ما نمیدهند.
میخواهید بمانیم؟
شاه شاید خواب نما شود و ما را نکشد. یعنی اگر فرار کنیم و سرباز ما را پیدا کنند، همانجا به تیغ و سرنیزه قرمه میشویم و سگ خودمان میکنند.
صبح هر سه من را میکشد. به چیزی دیگر هم فکر نمیکند.
فراولان چادرش از تنبیه ما میدانند؟
نگمانم.
چطور؟
الان خواب است.
چه در کله داری؟
بگذار ببینم. داری به
تنبارا همین است.
بکشیمش؟
جرأتش را نداری؟ این کار را برای حفظ جان میکنیم الاغ. ارزشش را ندارد؟
بعدش
این اسب نمیتوان چندان دور شد. آفتاب که بزند پرده ای نمیماند.
کارش آرا چه کسی میسازد؟
تو؟
نه کار من نیست. من حتی نمیتوانم گوسفندی را صفر کنم.
گوسفند نیست، دیو است.
دیو را خودت بکش اگر راست میگویی. خشمی که تو در اون ساخت ای ما را به این راه کشانده.
بد نمیگوید.
حرفی نیست، کارش را من تمام میکنم. اما بعدش صندوقچه جواهراتش را هم با خود میآورم. اون وقت دو از من یک از شما. قبول؟
میپذیرم.
تا سر صبر میکنه.
چرا تا آن وقت؟
من میدانم چرا.
وقت گاهیست که خوابش حسابی سنگین میشود. اگر قراولان از ماجرای تنبیه ما چیزی ندانند، پس چون همیشه میتوانیم وارد چادر شویم بی آنکه زنی برانگیزیم.
تا تو بیایی من و قارتال اسبا را زین کردیم و مهیای رفتنیم.
بعدش چه؟ قلیچ
یک راه داریم. این را هم میدانی توغان؟
نه.
پس همه چیز دار نیستی؟
میخوایی در چنین وقتی با هم بجنگید؟
من جنگی ندارم، فقط میخواهم جان خود را بردارم و تو هر کجا که شد فرار کنم.
ما میتوانیم تا هر جا که شد برویم، فقط یک جا به صادق خان شقاقی پناهنده میشویم. او سال هاست که در اندیشه قیامیس علیه شاه.
آن وقت به راحتی باور میکند؟
دیدن این صندوقچه باور میکند.
تو باید فرمانده میشدی با این درایتی که داری.
بابانم شاه حماقت کرد. این درسی خواهد شد برای همه شاهان بعد از این، اینکه هرگز به خدمتکاران محرم خود وعده ای کشتن ندهند.
بگذاریدش اینجا آرام. برید سر کارتان آقایان. میرعلی بیا اینجا. آقا جان
آقا جان
گفتی تبابت میدانی؟
کمی.
از کجا؟
وقتی در محضر حکیم عبدالله مشق و اعداد یاد میگیرم به تبابت گاه به گاه او هم دقتی دارم.
باریکلا. صدایم را میشنوی مرد؟
درک نیستم.
چرا توی جالیز پنهان شده بودی؟
تو زخمی بود.
این رسمی معمول نیست. ندیدم تا حالا کسی زخم خودش را در جالیز پنهانی درمان کند. تو دیدی میرعلی؟
مگر اینکه خطا کار باشد.
میبینی؟ هیچ منطقی نیست در این پنهان کاری. پذیرفتنی نیست. جامعه آریتی است.
آریتی نیست.
این جامعه اعوان و نزدیکان دربار است. درباری هستی؟
هستم. دارد از من خون میرود. نمیخواهید کاری کنید؟ هر کدام منطق زخمیان با جراحت مولک استنتاق می کشند.
وقتی که مجروح این همه پرسش بسازد با کردار و ظاهرش،
چگونه اعتماد کنم؟
انتخاب دیگری داری؟
این بچه.
من معتمد پدرم هستم.
شنیدی؟
منو دو همراه دیگرم شاه را کشتیم سه شب پیش.
چه گفتی؟
از بیم جان وعده به کشتن ما داده بود، فقط برای اشتباهی کوچک.
او شاه را کشته.
کسی نباید بویی ببرد از این. تعقیبتان کردند؟
به صادق خان شقاقی پناه آوردیم، چون ما می دانستیم که او به خون شاه تشنه است. اولش به گرمی از ما استغفار کرد، ولی فردایش فهمیدیم قصد جان من دارد. اقبال من بلندتر بود. توغان و قارتال جان به در نبردند.
مرا می شناسی؟
فقط معلوم است که از ساداتید.
من سید قوام الدین مرعشی هم.
نامتان را شهیده بودم.
تو مهمان من نیستی. قاعده این است در چنین پیش آمدی مجرم را معرفی کنند و خود را به جرمی چنین زنجیر نکنند، ولی من تو را مهمان می نامم چون نامت را نمی دانم. برای من تو مهمانی. درست است که جرم کرده ای، قتل نفس و این چنین جرمی قصاصی در خور باید داشتن، ولی تو و آن دو همکارت شاهی خونریز را کشتید و مردمی را آسودگی بخشیدید. دست کم تا مدتی. میرعلی.
بله آقا.
کارت را شروع کن. تنها حکیم اینجا به دماوند رفته است. کم که به شماری غیبتش 10 روزی طول میکشه. مگر نمیخوایی نجات پیدا کنی از مرگ؟
چرا؟
میرعلی وقتی میگوید کاری را بلد است، شک و شبهه‌ای نمیماند برایم. بارها آزمودم. البته معترفم که نسبت به این فنش وقوفی نداشتم. نشانمان میدهد. خب، من دستیارت میرعلی. از کجا شروع میکنی حکیم؟
قدم اول شستن زخم است به آب پاکیزه. بعدش زماد و آخر سر بستن. میبندیمش تا چرک نکنه.
چون حکیمی مجرب حرف میزنی.
چون حکیمی مجرب است.
سال 1219 هجری قمری، اصفهان، مکتب حکیم حسن شیروانی.
این مرد که میبینی چوپانی سهل زمستانه، قریه ای نه چندان نزدیک. گویا گرگی نیمه شب میزند به خانه این بخ برگشته و پای او را که با این تفتیدگی و گرما در حیات خفته بود به دندان میگیرد. اینجا را میبینی؟
بخشی از گوشت را کنده است کاملا.
بله، گرگ ترسیده را در حیات خانه دیگر به ضرب چماق می کشند. بر زخم مهلک این مرد هم طبق باوری خاکستر می گذارند و می بندند و فردا دوباره راهی صحرا می شود. 7 روز یا کمتر می گذارد که حالتی سر می زند از این. همسایگان جن را مقصر حالش می دانند. نور و روشنایی بدحالترش می کند، انقدر که می اندازندش در آغلی تاریک. آنچه او می خواست و گوارای حال تازهش بود. خب، حال چه می فهمی از این شرحی که دادم میرعلی؟
از زکریای رازی در من یحسر و طبیب توضیح خواندم استاد. محمد ابن هروی هم درباره این عارضه شرحی مبسوط از خودش به یادگار گذاشته.
خب،
او میگوید کسی را که سگ دیوانه گزیده، بعد از 1 هفته حالتی بر او عارض شود چون دیوانگی، میل به تنهایی و گریزان بودن از روشنایی.
آفرین. کسی با چنین علائمی انواع پرهیزها را دارد با خودش. هراس از هر چیز خاصه از آب و نشان دادن صورت گور یا سگ پیش دیگران.
استاد، از آن کتاب شعری هم به یاد دارم. میگوید هرگه که تن تو را در این وحشت جای زخم سگ دیوانه کند غم فرسای، از بحر طلای سای سیر و پس از آن خاکستر تاک سرکه بر وی افسای.
باوری که میگفت هر کسی را که سگ دیوانه گاز گرفت، سیر را بکوب با خاکستر چوب درخت مو آمیخته کن و بر زخم بمال. هنوز هم راهی مؤثر است.
اما این مرد انگار بختی نداشت.
خرافات و اوهام از بیماری مهلکتر از طبیب جوان.
باید خبر وفاتش را به خانوادش بدهیم، منتظرم.
میخواهم تو چنین کنی. این نیز بخشی از دانشی است که باید آموخت.
زخم بدریخت پایش را میدوزم.
چنین کن. زن بیچارش بسیار دیده است در این 10 روز. بگذار در این مشایعت آخر پای دیگری ببیند. من میروم.
بگذارید بر روی دستتان آب بریزم.
لطف میکنی میرعلی. میخواهم شب بیایی به خانه ما.
خبری شده استاد؟
روی چون ما همسرت را نمیخواهی ببینی؟
دعوتتان معنای جز این دارد.
دخترم در وصلت با تو پدرش را پاک از یاد برده.
شماتت میشنوم؟
نه، مزاح میشنوی.
دوستم دارد اما نه بیشتر از شما.
تو همسرش هستی.
شما هم پدرش. پدری که جز نام او قسمی ندارد.
میدانم. حرف من با تو اصلا، بگذار همین حالا بگویم. چه شد؟ مضطرب شده ای؟
معلوم است.
در پنهان کردنش مهارتی نداری. میدانی که ما یعنی ایران با روس
در جنگیم.
بله. تو از آن خاطر کودکیت بارها گفته ای. بارها و بارها.
درمان آن مرد قلیچ کشنده شاه.
تجربیات تو در طبابت کم از دانسته های من نیست. تو از کودکیت شروع کردی و من از نیمه های جوانیم.
خواسته ای دارید؟
سخت است گفتنش.
راحت که بگویید راحتر میپذیرم.
وقتش هست که از آن همه تجربه و دانش در جایی بهره گیری که بسیار محتاجن به آن.
جبهه های جنگ؟
بیا، این حکم را امروز گرفتم، برای توست.
یک ماه دیگر پاییز میرسد. میگویند آنجا زودتر میرسد.
نگرانی؟
میگویند آنجا در آن میدان جنگ مرگ به بهانه های گوناگون میرسد.
حرف غریبی نیست. مرگ همیشه اینجور میرسید و همین گونه خواهد رسید.
نه نه، منظورم این است که شده عده زیادی نه به جراحت گلوله و شمشیر، بلکه حتی از گرسنگی مردند یا بیماری.
میگویند آنجا هم خدا هست آذر. میگویند آنجا هم هر کسی به قسمتی که برایش تعیین شده میرسد. اینها رو نشنیده ای؟
ما تازه شروع کردیم.
قصه تمام شدنش را میخوری؟
خدا نکند.
سربازان بسیاری در سپاه عباس میرزا میجنگند که چون من تازه عروسی در خانه دارند.
آخر تو بسیار میارزی. طبیبی برای خودت.
ارزش هر کدام از ماها را که شغلمان معلوم نمیکند آذر. ترست را دور بریز. برای نرفتن بهانه ای ندارم.
پدرم بیمار است، خودت که میدانی. دیگر اغلب اوقات با بیحالی طی میکند. مردی هم که بالای سر ما نیست.
در ذهن هرچه بد بسازی به عین بد میبینی. لطف خدا را کم نبین آذر جان. چشم که بر همزنی شش ماه را گذرانده اما در خانه هم.
شش ماه؟ عمریست. ما حتی به خانه خود نرفتیم. نشد که زیر یک سقف بمانیم و سر سفره خودمان لقمه بگیریم. نمیدانی چقدر دلم برای شادی کودکی در خانه امان پر میکشد.
کودک امان؟
درست است.
آنجایی که من خواهم رفت قدری از جبهه جنگ دورتر است. احتمالاً اتراقگاه موقت برای رسیدگی به وضع مصدومان. پس منطقی هم که فکر کنی میزان خطر آنجا به مراتب کمتر است.
لازم نیست به دروغ دلداریم دهی. خودم راهی پیدا میکنم برای آرامشم.
باور نمیکنی؟
باید از بابا جان بپرسم.
خب همین حالا بپرس.
باور میکنم. قول بده. قول بده به کاغذهایی که برایت میفرستم جواب میدهی. آخر میدانی چشمهایم در تک تک واژه هایش پنهان است.
جایی در نزدیکی اچمیازین، سال 1219 هجری قمری.
بیا طبیب، آن بیچارگان که دوبار نمیبیرند.
خیلی هاشان مجروحند.
اقبالی ندارند.
اگر خودت هم یکی از آنها بودی همین میگفتی؟
اینجا فقط لوبیای پخته پیدا میشود. خیر من در این است که با ترکش یا گلوله‌ای که مرا می‌دارد بمیرم. خیر تو هم در این است که چاک چاکی رو که می‌داند کارش تمام است، با فرو کردن آن سوزن جواردوزی و نخدا هر دم زشکش نکند. قیبه کافیست در جایی فرو کنید که قلبش خراب برد. شما که جایش رو بهتر میدارید.
آن وقت
گردم نمیرد و تمام.
مرا دشخیم دیده ای گویا برادر. من طبیبم، همه توانم را میگذارم تا جانی نفسرد و امیدی نمیرد.
غذایت
الان میل خوردن نیست در من.
سرمایه بدیست، سرمایه بدیست.
نبرد سخت بود، هرگز این همه خون ندیده بودم.
تازه اولش است، کشته های بیشتری در راه است. سیسیانوف به این سادگی ها دست بر نمی دارد. شاید همین روزها دوباره تدارک حمله سنگین تر را ببیند. کسی چه می داند؟ گندش بزنند. این غنیمتی است، می بینی؟ ماندم این روزها چگونه در این دیگ چه قضا می خورند با این؟
همون خوشخه است، گیرم که چوبی نیست.
جور خاصی است، مسخره است.
تو کی خدمت تمام می شود؟
خدمت من؟ چه می دانم؟ شاید هیچ وقت، شاید فردا. بستگی دارد کی بمیرم.
دلتنگ کسی نیستی؟
دلتنگ کوه من، جایی که طفولیتم گذشت در آن، برای مادرم، خواهرهایم، برادر کله قرم.
زنت چی؟
مرده.
چی بود؟ بیماری؟
سر زا رفت. زنها سر زا می روند دیگر. مرد و دیگر فرصت ابتیای زنی دیگر را نداشتم برای خودم.
من 60 روز دیگر در خانه هم.
اگر اچمی از این گور همه ما نشود،
گور من نمی شود.
راستی بیا، این مال توست. نامه است.
نامه؟ از همسرم. تصدقت، نمیدانم چند روز طول میکشد تا این کاغذ به دست مبارکت برسد.
حالیه که حالم را مینویسم سراسر پریشانیست. پدر چند روزی است که بد حال و بی حرکت در بستر افتاده. ظاهرش آنگونه است که پنداری بر مشتی استخوان پوست کشیده باشند. مادر با دیدن وضعش توش و جانی بهتر ندارد. خواهران در فسردگی هر یک در کنجی سر بر زانو گذاردند و به آرامی و بی صدا می گریند. کسی خبری نمی گیرد از حال ما. گویی فراموش شدگانی. ما را دریاب که جز تو سایبانی نداریم.
بیا قربانت آذردخت همسرت.